اعمال بشه انشاءالله.
انشاءالله. جناب حسینی، که اساسا با توجه به اهمیتی که معادن در فضای اقتصادی کشور دارند و همیشه مورد توجه بودند، این کاستی ها چرا تا الان برطرف نشده و اساسا چطور میشه در مدت کوتاهی اونها رو جبران کرد؟
قاعدتا در همه ادوار همین هست، یعنی شما هرچه پیش میرید، شاید امروز هم اگر ما این قوانین معادن رو اصلاح بکنیم، یه 10 سال دیگه دوباره موضوعات مستحدثه جدیدی وجود بیاد که نیاز به اصلاح بعدی داشته باشه. در هر زمانی نسبت به شرایط و موقعیت زمانی و اون اصلاحاتی صورت میگیره، خود به خود شاید موارد جدیدی پیش میاد، ضرورت ها رو بیشتر به وجود میاره برای اصلاح قوانین.
انشالله امیدوارم با اصلاحاتی که در پیش هست به همت اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همه بزرگوارانی که در مجلس هستند، شاید بهبود وضعیت صنایع و بهره‌مندی بیشتر مردم و اقتصاد از این سرمایه بزرگ باشیم. سپاسگزارم جناب حسینی که از همراهیتون با برنامه رویداد. انشالله برای بررسی بیشتر این موضوع باز هم در فرصت‌های آتی در خدمتتون خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز شما بخیر. شنوندی خوبمون با شماره تلفن 0915-3824 احتمال زیاد از یکی از استانهای خراسان برامون پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن. شنوندی خوب دیگری با شماره تلفن 0935-5493 0917-8254-52 و آقای رسول مجتبی‌زاده از زاهدان هم به 301035 پیامک فرستادن و گزینه انتخابی هر سه بزرگوار گزینه 3 بوده. خب، خبر خوبی هم در حوزه هواشناسی، این که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده سامانه بارشی جدید بعد از ظهر امروز وارد کشور میشه و بر اساس پیش بینی ها آسمان بیشتر مناطق کشور امروز جوی پایدار و آرام خواهد داشت و از بعد از ظهر سامانه بارشی وارد کشور میشه. با توجه به آلودگی های اخیری که در کلان شهرها شاهدش بودیم، امیدواریم که این سامانه بارشی باز هم هوای بیشتر نقاط کشورمون رو پاک کنه. تا از مسائل اقتصادی و سوژه‌های اقتصادی دور نشدیم، بریم سراغ موضوع بعدی حوزه اقتصادی برنامه، یعنی هشدارها درباره دور باطل نقدینگی. جناب آقای دکتر محمد بیات، دبیر کمیسیون تلفیق بودجه 1404 همراه این لحظه برنامه رویداد هستند. آقای دکتر بیات سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت علی و همکاران و شنوندگان عزیز هم سلام عرض می‌کنم، عرض تسلیت ایام دهه فاطمیه رو داشتم.
زنده باشید، ارادت و سپاس از همراهیتون با برنامه رویداد. جناب بیات، اساسا از منظر شما آیا کنترل نقدینگی به تنهایی میتونه تورم رو کنترل بکنه یا عوامل دیگری هم در این در حقیقت گردش و در این سیستم مؤثر هستند؟
خب خدمت شما عرض کنم، با توجه به این که دور باطل نقدینگی در واقع مربوط به خدمت شما منابع و هزینه است، ما باید یه کاری کنیم که تو بحث منابع درآمدی همگن و هماهنگ با بحث هزینه باشه و لایه بودجه که داده شده قطعا تو ارقام با نگاه مثبتی که اعضای محترم کمیسیون تلفیق دارن و به تبعش نمایندگان محترم مجلس دارن، باید این تو ارقام و جداول اصلاح بشه. چرا که واقعا ما موقعی که درآمد رو، افزایش درآمد رو تو منابع درآمدی فرزند حقوق یک کارمندی رو با 20% افزایش میبینیم، بعد از اون ور هزینه 40% هست و از اون برم تورم رو حدودا خود دولت پیشبینیشون تو 30% هست، قطعا این دور باطل نقدینگی رو ایجاد خواهد کرد. ما باید در واقع دقت نظر در واقع در ازای لایه بودجه داشته باشیم که قطعا با نگاه مثبتی که همکارای از بزرگوار در مجلس شورای اسلامی دارن این قضیه تحقق پیدا خواهد کرد. گرچه من استناد میکنم به نگاه وزیر محترم اقتصاد که تو این قصه مطرح فرمودن یکی استفاده از بورس کالا رو پیشنهاد داده بودن که در واقع و نگاه مثبتی که ایشون داشتن که تر موضوع کرده بودن که بانک‌ها بنگاه‌سازی رو باید به جای بنگاه‌داری در واقع جایگزین کنم و دنبال این هستیم و این خواهیم بود، چرا که اون رشد 8% که تو برنامه هفتم طراحی و در واقع برنامه ریزی شده بود تحققش به تمکین از فرمایش حضرت آقا که فرمودن جهش تولید با مشارکت مردم باید بریم به این سمت و خدمت و بنگاه‌سازی جاش رو باید به جای بنگاه‌داری بنگاه‌سازی به جای بنگاه‌داری جایگزین بشه تا این قضیه تحقق پیدا کنه
ان شاء الله. آقای دکتر، اساسا بزرگواران مجلس در تصویب بودجه میتونن کاری بکنن که نقدینگی به سمت تولید مولد بره؟
بله قطعا. تو بحث مولد سازی عرض کردم خدمتتون اون کند رابطه عرض که با نقدینگی داره، در واقع ما باید همین کار رو انجام بدیم و یه کاری کنیم که تو بحث مولد سازی در واقع تاثیرگذار باشیم و مولد سازی ها رو اونجایی که در واقع منابع بودجه هست اونجا رو بهتر و غلیظ‌تر ببینیم و که دولت هم روان‌تر بتونه هیچیم نباشه که در واقع نگاه فقط اینکه دولت رو در قبال کار انجام شده قرار بدیم. این به اندازه بود باید نمود، دخل و خرج باید همگن و هماهنگ باشه و توزیع خدمت شما مولدسازی هم برنامه ریزی خاصی بوده تا الان هم که تو منابع درآمدی ما مصوبات داشتیم تو بحث مولدسازی مصوبات خوبی رو عملیاتش کرد.
بسیار عالی. خب دوباره برگردیم به سوال اول و سوال آخرم رو اینطوری مطرح بکنم. با توجه به مسئولیت شما در کمیسیون تلفیق بودجه که دبیری این کمیسیون رو دارید و به نظرم یکی از افرادی که تصویر کاملتر و جامعتری از بودجه سال آینده دارن شما هستید، اساساً فضای کلی بودجه‌ای که در حال بررسی هست رو از منظر تورم چطور می‌بینید؟ ما با چه تورمی و با چه وضعیتی از منظر تورم در سال آینده روبرو هستیم؟
اونا رو باید بذارید تا انشالله منابع هزینه هم در واقع طراحی بشه، چرا که امروز رئیس محترم مجلس هم که در سن علنی تلفیق شراب حضور پیدا کردن توضیح موکدی رو به اعضای محترم کمیسیون داشتن که در واقع فرمودن که باید دقت نظر زمینه که برنامه هفتم رو در نظر میگیریم لحاظ میکنیم تو حوزه تورمی هم هزینه ها رو تا جایی که میتونیم در واقع تقلیل بدیم، منتها هزینه هایی که نه تو بحث حقوق دستمزد هست بار این شبهه خدمت شنوندگان عزیز ایجاد نشه، چرا که حقوق دستمزد باید با تورم در واقع پیشنهادی پیشبینی شده در بودجه همگن و هماهنگ باشه، ولی هزینه هایی هست که میتونیم اونا رو تعدیل کنیم که خدمتش با اون منابع درآمدی خودمون همگن و هماهنگ باشه.
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم.
متشکرم از برنامه شما و شما و همکارای از بزرگوار. بسیار سپاسگزارم. تشکر.
زنده باشید. سپاسگزارم از شما. موفق
باشید.
از شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد بیات، دبیر محترم کمیسیون تلفیق بودجه 1404. آقای خانم قربانی با شماره تلفن 0919-2670 گزینه 3 رو ارسال کردن برای ما از شهر زیبای بیرجند. شنونده دیگری با شماره تلفن 0938-93-34 انتخاب ایشون هم گزینه 3 بوده. آقای علیرضا سفیر قدیم از تبریز همراه ما هستند، ایشون هم گزینه 3 رو ارسال کردند و انتخاب آقای نورالدین صفیخانی از ملایر هم همین گزینه بوده. بیش از 20 دقیقه فرصت هست که پیامکتون رو ارسال بکنید به 30035 و شرکت کنید در سوال پیامکی برنامه امروز که از شما پرسیدیم با توجه به ترور و شهادت خبرنگاران در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونی، شما مهمترین هدف این راهبرد رو چی میدونید؟ گزینه 1، تلاش رژیم برای لاپوشانی شکست ها. گزینه 2، مسدود کردن جریان واقعی خبر در منطقه. و گزینه 3، هر دو. باز هم فاصله بگیریم از موضوعات اقتصادی، بریم سراغ فضای بین الملل و تظاهرات حمایت از غزه و لبنان در کشورهای جهان رو بررسی کنیم با حضور تلفنی آقای دکتر محمود علیپور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل. آقای دکتر علیپور، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی روزها و ایام خوش برای همه ایرانیان در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، خب در جریانید که کشورها و شهرهای مختلفی در جهان شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان بودند، اگر موافقید بخشی رو با هم بشنویم، در ادامه در خدمتتون هست.
در خدمتتون.
کشورها و شهرهای مختلف جهان روز شنبه شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بود. هزاران نفر در کره جنوبی، آلمان، انگلیس، ترکیه، نروژ، اتریش، دانمارک، تونس و سوئد در تظاهرات حمایت از غزه و لبنان شرکت کردند. در شهرهای برلین و دوسلدورف آلمان تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد و تظاهرکنندگان ضمن برافراشتن پرچم‌های فلسطین پارچه‌نوشته‌هایی با خود حمل کردند که بر روی آن شعارهایی در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان نقش بسته بود. در لندن پایتخت انگلیس هم تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد و تظاهرکنندگان توقف جنگ علیه غزه و لبنان را خواستار شدند. حاضران در این تظاهرات شعارهایی در محکومیت نسل‌کشی و جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان سر دادند و پرچم‌های فلسطین و لبنان را به اهتزاز درآوردند. آنها بر ضرورت محافظت از غیر نظامیان و توقف حمایت‌ها از رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید کردند. مردم ترکیه هم در شهر استانبول با برگزاری تظاهرات حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام و تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی را در نوار غزه محکوم کرد. کانال تلگرام شبکه فلسطین تصاویری از راهپیمایی در وین پایتخت اتریش برای حمایت از فلسطین و محکوم کردن جنگ نسل‌کشی در غزه منتشر کرد.
آقای دکتر علیپور، اساساً افزایش این گونه تظاهرات و اعتراض‌های مردمی در سراسر دنیا نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی رو شما رو نشانه چه چیزی می‌بینید؟ چطور میشه ارزیابی و بررسی کرد؟
خب با توجه به این پرسش، من و حالا همینجوری که شاهدش هستیم، این روند یک تغییراتی نسبت به گذشته داره. خب در یک سال خورده گذشته که از این اتفاقات گذشته به مسئله غزه پیش اومده و به لبنان هم تسری پیدا کرده، یک باور و انگاره توسط حالا کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی ایجاد شده بود که خب به عنوان یک دفاع از موجودیت این رژیم از خودش در مقابل نیروهای جبهه مقاومت در تلاش میکردن این رو در بین افکار عمومی جهان در واقع منتشر کنن. اما همچنین همینجور که گذشت، بحث خود نیرومندی جبهه مقاومت و اساسا گفتمان مقاومت منجر شد تا اینها با یک چالش ها و بنبست هایی در درون خود این دولت‌های غربی و هم به خصوص رژیم صهیونیستی شکل بگیره. این انگار چی بود؟ این بود که خب رژیم صهیونیستی به عنوان یک دروازه در واقع لیبرالیسم غربی یا دروازه ورود به کشورهای غربی معرفی میشد که آسیب دیدن این دروازه در واقع به منزله آسیب دیدن همه اون بلوکی که در حوزه غرب شکل میگرفت تحت عنوان حامیان رژیم در واقع تحت تشعاع قرار میگرفت. بنابراین مقاومت توانست روز به روز و خصوصا بعد از شهادت آقای سنبار و اون در واقع بود رسانه‌ای گسترده‌ای که در سطح جهانی پیدا کرد، ما شاهد یک چرخش رسانه‌ای بودیم به نفع جبهه مقاومت، همونجوری که و این باورمندی در بین افکار عمومی جهانی شکل گرفت که این نبرده به همونجوری که به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن دیگر بین مسئله فقط غزه و لبنان نیست، بلکه یک نوع مسئله بین حق و باطل و بین ظالم و مظلومه و این در بین کشورهای اروپایی و مردم اونجاها خصوصا ما میبینیم تو انگلیس و آلمان و ترکیه و کشورهای دیگه این یک حالت دیگه پیدا کرده و کاملا ماهیت دفاع از مظلوم پیدا کرده و متفاوت از اون چیزی که اون کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی دنبالش بودن. خب این چند این تغییر و دگردیسی و چرخش به چند دلیله، یکی که بعد سیاسی ماجراست، شکست تمام تلاش هایی که میخواستن در واقع مقاومت را متوقف کنن، تلاش های دیپلماتیک و سیاسی و مختلفی، شاید نمونش و ناتوانی همون کشورهای عرب در مذاکره با غرب میبینیم که اینا نتونستن تأثیر گذار باشن در مقابل رژیم. بله. و بنابراین یکی از این دلایل شکست دیپلماتیک بود و ایستادگی مقاومت برای نشان دادن این چهره وحشیانه که رژیم صهیونیستی از خودش نشون میداد به افکار عمومی. دیگری هم بود رسانه‌ای بود، خب یک سری نیروهای رسانه‌ای درون خود کشورهای غربی و سایر کشورهای جهان فعال شد، از بخش شما چهره های هنری گرفته تا چهره های حقوق بشری و حامی حقوق بشر که توانستن چهره درست و دقیق از مقاومت رو به مردم خودشون عرضه کنن. این منجر به این شد که ما شاید فراتر بریم و این چهره نقش این رسانه رو در خصوصا ورزشگاه ها و استادیوم های فوتبال که شما این چند مدت بسیار فعال شده و خصوصا بخش های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی جوامع غربی میبینیم این حمایت داره افزایش پیدا میکنه. بنابراین یکی از دلایل عمده این یکی بحث اون افول نقش سیاسی و کشورهای عرب و آگاهی مردم نسبت به مؤلف های حقوق بشری و مقاومت، یکی هم همین بحثی است که در عرصه فرهنگ اجتماعی رسانه رخ داده و منجر شده که این فضا به نفع مقاومت در عرصه عمومی و افکار عمومی عوض بشه و نقشی متفاوت از مقاومت برای مردم نشون داده بشه.
آقای دکتر، اساسا دولت ها و حکومت ها چطور وظیفه دارن همراهی کنن با این موج اعتراضی مردم علیه رژیم صهیونیستی؟ ممنون میشم کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، ما خب همونجور که عرض کردم در مورد شکست دیپلماتیکی که در واقع تو منطقه شکل گرفت توی یک سال اخیر، خصوصا کشورهای عربی که در واقع همگرایی هایی هم دارن با مردم غزه و لبنان ولی ناکام بودن در مهار رژیم صهیونیستی، اون هم به خاطر مراوداتی که از قبل با این رژیم داشتن و نتونستن از این کوتابیان و نقش منفعلی بازی کردن و پیرامون همین کشور ما به شدت فعال بود برای حرکت دادن این کشورها به سمت در واقع آگاه کردن اینها و حرکت کردن به سمت دفاع از مقاومت، چون که در نشست اخیر عربستان نشونه‌هاشو دیدیم، این تحرکات دیپلماتیک کشور ما منجر شد که اینها در واقع برای نخستین بار صراحتا از تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام براءت بکنن و محکوم بکنن، هم حمله به خاک کشور ما رو هم حوزه مقاومت. بنابراین ما تو شرایط جدید نیاز به علاوه بر ایستادگی و مقاومت به صورت میدانی در کنار غزه به لبنان نیاز به فعالسازی اقدامات دیپلماتیکی داریم که حوزه گسترش در واقع دیگر خود دولت ها نیستن بلکه بین افکار عمومی نفوذ پیدا کرده، همونجوری که صحبت کردیم، و نیاز این دیپلماسی ها تو این حوزه ها ورود بکنن، دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای، در کنار تقویت میدان و اینها تا بشه انشالله مقاومت پیروز و
سرفراز. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمود علیپور، استاد محترم دانشگاه و کارشناس علوم سیاسی و روابط بین الملل، که با برنامه رویداد همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. آرزوی توفیق و موفقیت برای همه مردم، مقاومت و کشور و سربلند ایران.
زنده باشید. روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدید 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب در خبرها و تحلیل‌های چند روز گذشته حتما دیده و شنیدید که اقتصاد دریامحور زیاد مورد بحث قرار می‌گیره و تأکید رئیس جمهورمون بر اولویت اقتصاد دریامحور برای فعالیت‌های دولت 14 و افتخار داریم که آقای دکتر محمد نادری رو پشت خط ارتباطی برنامه‌مون داشته باشیم، کارشناس محترم اقتصاد دریا و از افسران با سابقه و بازنشسته نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که همراهی می‌کنند ما رو برای بررسی این موضوع در این بخش از برنامه رویداد. آقای دکتر نادری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان گرام.
زنده باشید. آقای دکتر، از منظر شما چه مؤلفه‌هایی در اقتصاد دریامحور نیاز به تقویت داره و باید به اون نگاه ویژه‌تری داشت؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید، سه راهکار و رویکرد در این مقوله داره اهمیته. یکی بخش حاکمیت هست و دولت، دو بخش خصوصی، سه نگاه به سرمایه‌گذاران خارجی.
بله.
در بخش حاکمیت نیاز است ابتدا دولت و حاکمیت زیرساخت‌های اساسی رو در سواحل و جزایر تأمین بکنه که بتونن اون حالا سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی ترغیب بشن بیان داخل این مجموعه برای ادامه فعالیت.
بله.
که اون زیرساخت‌ها من به دو بخش تقسیم کردم. یکی بخش حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و دسترسی به سواحل با حمل و نقل دریایی. یعنی نیاز هست ابتدا دولت حاکمیت زیرساخت‌های حمل و نقلی رو مهیا بکنه که بر اساس اون تسهیلگری بشه در حوزه انتقال واردات و صادرات به دریا و بالعکس به داخل کشور. بحث دوم بحث انرژی هستش که برای توسعه نیاز هست که باز زیرساخت‌های حیاتی انرژی شامل انتقال خطوط برق، آب، گاز و همچنین سوخت مصرفی جهت حالا ترابری تأمین بشه، بر اساس اون بتونه باز این توسعه رو ایجاد بکنه.
بله.
و از همه مهمتر که اینا همه رو باز میتونه پوشش بده و کاور کنه، بحث تسهیلگری دولت هست در صدور مجوزها، واگذاری‌ها، که به این صورت که مثلا دولت در همین حوزه عرض کردم مثلا ریلی بیاد بخشی رو به بخش خصوصی واگذار کنه، توسعه ریلی مثلا شیراز به بندرعباس یا جای دیگه هم دو، و همچنین بنادر و خدمات بندری رو، به طوری که بتونن با ایجاد انگیزه و بخش توسعه و سرمایه گذاری این زیرساخت‌ها رو مهیا بکنن که بر اساس اون بتونیم حالا بخش‌های اقتصادی رو که شامل گردشگری میشه، شیلات میشه، حمل و نقل ریلی و دریایی میشه و دیگر موارد رو ترغیب کنیم جهت استفاده از صنعت دریا.
آقای دکتر، این سه شاخه‌ای که فرمودید، یعنی زیرساخت‌های حمل و نقلی، چه ریلی چه جاده‌ای و چه هوایی، و بعدش هم انرژی رو فرمودید، تأمین انرژی و بعدم تسهیلگری. اون دو بخش ابتدایی یعنی دسترسی‌های حمل و نقلی برای بخش‌های مهمی از سواحل جنوب لااقل فکر می‌کنم تأمین شده. تو بخش انرژی هم احیانا مشکلاتی داریم. من فکر می‌کنم که بیش از همه در تقویت اقتصاد دریامحور ما نیاز به بخش سوم یعنی همون تسهیلگری داشته باشیم از سمت دولت.
این اهمیت بسیار زیادی داره. البته شما فرمودید تأمین شده، آره ما داریم، اما داشتن ما با توسعه متفاوته. ما این زیرساختی داریم، یه شریانی هست الان مثلا به سواحل ما. خب این شریان شریان معمولی و عادی، اما شریانی که بخوایم ازش بهره برداری اقتصادی و حتی ترانزیتی انجام بدیم به تبع، هنوز نیاز به فعالیت و کار هست. مستظر همچنان مثلا خط ریلی چابهار به زاهدان هنوز تکمیل نیست. بله. خط ریلی مثلا ما از جاز که هنوز نداریم، که بندر بزرگی هم قراره که انشالله اجرا بشه و مگا پروژه های خیلی زیادی رو داریم. اما از همه مهمتر که اینا همه رو پوشش میده همطور که فرمودین بحث تسهیلگری هست. دولت باید با سازوکاری با ایجاد حالا یک مجموعه که همه وابسته به وزارتخونه ها و سازمان ها باشن، اما اختیار هم داشته باشن در لوای قانون این تسهیلگری رو انجام بدن، و این خیلی خیلی میتونه توسعه رو تسریع کنه و باعث ایجاد انگیزه بشه و ترغیب کنه پیمانکاران، سرمایه گذاران و تجار که در این زمینه فعالیت داشته باشن.
فرصتمون کوتاه تا انتهای برنامه، اما میخوام در یکی دو جمله از زبان شما بشنوم که سرمایه گذاری برای تقویت اقتصاد دریامحور چقدر میتونه زود بازدهتر باشه نسبت به سرمایه گذاری در بقیه بخش ها.
ببینید خب منابع دریا خیلی زیاد هست. من قبلا هم مثلا مصاحبت کردم، منابع دریا، ما زیر دریا داریم، داخل دریا داریم و سطح دریا داریم و خدمات بندری و ساحل رو داریم. این گنج عظیم و این ثروت لایزال رو که خداوند منان برای کشور ما قرار داده انقدر زیاد هست و انقدر پتانسیل بالایی داره که در هر حوزه، در صنعت گردشگری، در صنعت شیلات، در هر حوزه ای رو که متصور باشین از کنار دریا میشه بهره برداری کرد، و این باعث ایجاد اشتغال میشه و این اشتغال باعث از کاهش سطح بزه میشه، افزایش تولید ناخالص کشور میشه و همچنین رشد اقتصادی کشور میشه، که خب اینا همه چیزایی هستش که مثلا دولت در کشور در برنامه هفتم پیش بینی کرده و نیاز هستش که به اینا اهمیت بده. انشالله که با مواردی رو که از کردیم بحث تسهیلگری همه این موارد رو میتونه پوشش بده و باعث رونق و توسعه کشور بشه
انشالله از دریا. انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر محمد هاشم نادری، کارشناس محترم اقتصاد دریا محور، که همراه ما بودید. بحث پردامنه است. انشالله از شما قول میگیریم که باز هم در بخشوی دیگری در برنامه آتی خدمتون باشیم، این موضوع رو بیشتر بشکافیم. گزاره هایی که مطرح کردید در ابتدای گفتگو هنوز قابلیت طرح و بحث دارن. ممنونم از همراهیتون، از شما خداحافظی میکنم.
اتضاع میکنم روز خوبی داشته باشین. التماس دارم.
زنده باشید. روزتون بخیر. از همراهی شما هم سپاسگزاریم. شنوندگان خوب برنامه رویداد از رادیو گفتگو و دوستان بزرگواری که ما رو همراهی کردن با پیامکشون، اما فرصت نشد که اونها رو بخونیم، عذرخواهم. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون هستیم. فردا رأس ساعت 12 ممنون میشم که باز هم شنونده برنامه رویداد باشید. تا اون موقع روز و شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون.